أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. راجع به یکی از بحث‌های گذشته که عبارت است از شک که در حیض بعد از طواف، که مرحوم آقای خویی فرمودند که قاعده فراق جاری نیست، ولی استصحاب می‌کنیم بقاء الطهر را الی زمان طواف. بعد در این کتاب تقریرات از ایشان عبارتی هست که ولا یتعارض مع استصحاب عدم طواف الی زمان الحیض، چون اثبات نمی کند وقوع طواف را در حال حیض. این اصل مثبت است. این فرمایش دو ایراد دارد. ایراد اول اینه که مرحوم آقای خویی مطلبی در اصول داره که لازمش اینه که استصحاب بقاء طهر الی زمان طواف اصل مثبت باشه، برعکس اونی که ایشون فرمود استصحاب عدم و طواف الی زمان الحیض اصل مثبت است، استصحاب بقاء طهر الی زمان طواف طبق صریح فرمایش ایشان در مصباح الاصول جلد دو صفحه حدوداً 179 اصل مثبت هست. ایشان چه فرموده است در اونجا؟ خوب دقت کنید عرض کنم. بحث راجع به موضوعات مرکبه بوده، اشکال شده که آقا شما استصحاب میکنید بقای وضوع را، خب این معارضه میکنه با استصحاب عدم و صلات و الوضوع. شما شک دارید که وضوع دارید یا نه، استصحاب میکنید بقای وضوع را، نماز میخوانید. شبهه اینه که معارضه میکنه این استصحاب با استصحاب عدم و صلات مع الوضوع. آقای خویی جواب داد، فرموده یا موضوع مقید است یا مرکب. اگر موضوع مرکب است، یعنی امر ضمنی رفته رو ذات صلات و ذات وضوع، دیگه اصلا معنا نداره شما استصحاب کنید عدم الصلات مع الوضوع را، چون عدم الصلات مع الوضوع یعنی استصحاب عدم مقید. مقید که موضوع اثر نیست، مقید یعنی عنوان بسیط منتزع از مجموع الجزئین. این که موضوع اثر نیست، موضوع اثر مرکب است، این جزء باشد و اون جزء هم باشد، نماز باشد وضوع هم باشد. ذم الوجدان لرس میکنیم، نماز هست بالوجدان، وضوع هم هست بالاستصحاب. و اگر موضوع مقید باشد، یعنی تقید الصلاة بالوضوع واجب ضمنی باشد نه خود وضوع، ایشون فرموده اصلا اونجا استصحاب بقاء وضوع میشه اصل مثبت. استصحاب بقاء وضوع اثبات نمی کند که این نماز مقترن است و متقید است به وضوع، میشه اصل مثبت. و ایشون انتخاب کرده که ظاهر ادله اینه که موضوع مرکبه، یعنی امر زمینی رفته رو ذات وضو، نه رو تقید و صلات بالوضو. خب این مطلب ایشان یک لازمه ای داره که شاگرد فتن ایشان مرحوم آیستد ملتفت شده و ملتزم هم شده، که اگر شرط غیر اختیاری بود، شرط غیر اختیاری، اون که نمیتواند متعلق امر زمینی باشد، مثل چه؟ مثل شرط وقت، سل فی النهار. اینجا میتونیم بگیم امر مرکب است، امر رفته روی مرکب از ذات نماز و ذات روز. آخه ذات روز مگه فعل منه که امر به او تعلق بگیره؟ ولذا اینجا چاره ای جز التزام به این که امر زمینی رفته رو تقید و صلات به نهار، چاره ای جز این نیست. ولذا آیستد گفته اینجا ملتزم میشیم، اصل مثبت میشه، استصحاب بقاء نهار برای اثبات این که این نمازم فی النهار بود، تقید و صلات فی النهار میشه اصل مثبت، مگر اول نماز در روز واقع بشود. این معنیش که تقید و صلات فی النهار رو هم حالت سابقش رو اعراض کردیم، استثنا میکنیم بقاء این تقید را مشکل حل میشود، ولی اگر از اول نماز مشکوک است که آیا روز باقی است یا باقی نیست، استصحاب بقاء نهار نمیتواند اثبات کند مقید ما را، از سلاتف نهار را، تقید و سلاتف نهار را. و اینجا نمیشه ملتزم به ترکیب شد، ترکیب معنیش این که امر زمینی رفته رو ذات روز، ذات روز مگه فعل منه، فعل خداست، مگه میشه امر کند مرا که روز باشد؟ ای مکلف باید نماز بخوانی و باید روز باشد، دست تو روز بودن و شب بودن، اونی که دست منه ایقاء الصلاة فی النهار که اسمش تقیده، او دست منه. استصحاب نهارم بخواد اثبات کنه ایقاء الصلاة فی النهار رو میشه اصل مثبت. خب میگیم جناب آقای خویی و جناب آقای صدر که شما صریحا فرمودید، آقای خویی هم غیر صریح همون مطالب را فرموده است، در ما نحن فی طهره من الحیض امر غیر اختیاری است، با وضو فرق میکنه، با طهارت از حدث با وضو گرفتن یا غسل کردن فرق میکنه، حیض امر غیر اختیاری است. نمیشه شاره بگه به این زن طواف کن و باید حائض نباشی و باید طاهر باشی از حیض، نه، باید بگه باید بگه ایقا کن طواف را فی حال طهر من الحیض، که میشه تقید. شما که میگفتید استصحاب بقاء غیض اثبات تقید نمی کند الا به نحو اصل مثبت. بله، اگه اول طواف یقین دارد این زن طاهره از حیض بود، بله، استثنا میکنه بقاء تقید طواف را به طهارت از حیض تا آخر طواف. ولی آقای خوی کلام شما که در مناسک مطلقه، ولو از اول طواف مشکوک باشد، یعنی بعد از حیض شک می کند که شاید این حیض من از اول شروع در طواف بود یا از اول شروع در نماز بود، میشه اصل مثبت به نظر شما. البته ما قبول نکردیم این اصل مثبت ها را. خلاصه عرض ما اینه، گفتیم تقید قبول است، ما قبول داریم امر به مقید تعلق گرفته است، حتی در وضو ما معتقدیم وضو هم ذات وضو مأمور به نیست، ایقاء و صلات مع الوضوع مأمورون بعد و الا لازمش اینه که وضوع بشه جزء واجب، در حالی که وضوع به ارتکاز عرفی متشرعی و استظهار از خطابات شرط واجب است و نه جزء واجب. و با کلمات خود این دو بزرگوار هم تنافی داره که ما بخوایم اینا رو برگردونیم به جزء. کجا آل خویی گفته که طهور جزء؟ غیر از همین بحث در اصول طهور جزء است. از صلات و صلاست و اصلا سلسون طهور سلسون رکوع سلسون سجود، این ظاهرش اینه که یعنی ارکان نماز این ستاست، نه اینکه جزء است. نه، رکن نماز، رکن واجب یعنی ماین تفل واجب و به انتفاعه، ولو از ما به انتفاع شرط. با نظریات خود این دو بزرگوار هم تنافی داره که ما شرط اختیاری رو به جزء برگردونیم. کجا؟ فقط یه اشاره میکنم. گفت عین عمی العباس حضرت با اشاره فرمود، با کنایه فرمود قد قتل. حالا ما با اشاره میگیم، بحث رو مطرح میکنیم که ابلغ و منت تصریف باشه. در بحث سطر بساطر مغصوب، سطر بساطر مغصوب آی خویی در شرح عروه، آی صد در تعلیقه منهاج الصالحین میگن ترکیب انضمامیه. یعنی چی؟ یعنی اونی که حرام است ذات تستر به ساتر مقصوب است، اونی که واجبه تستر نیست. تستر شرطه. اونی که واجبه ایقاع و صلات فی حال تستر است. ولذا گفتن چه اشکال داره ذات تستر حرام به ساتر مقصوب، ولی ایقاع و صلات معهادت تستر این مصداق واجب باشد، ترکیب انضمامی است. که شارب اصلا ترتباً بگوید نپوش این لباس قصبی را، ولی اگر این لباس قصبی را پوشیدی نماز در این حال جایز است. ولذا گفتن عمدن هم اگر کسی با ساتر مقصوب نماز بخواند نمازش صحیح است، چون ترکیب انضمامی است. خب اگر بنا باشه که شرط برگرده به جز، یعنی خود شرط بشه متعلق امر ضمنی، تستر به ساتر مقصوب که حرام است خودش میشه به ساق واجب، این که ترکیب اتحادی میشه. شما اونجا فرمودید ترکیب انضمامی است. حالا این دو تا مطلب با هم تنافی داره کار نداریم، ولی ما عرضمون اینه طبق نظر مصباح الاصول جلد دو در بحث موضوعات مرکبه حدودا صفحه 179 هست اگر اشتباه نکنم، اونجا گفتید که در شرط اختیاری امر میره رو ذات شرط و این مشکل اصل مثبت بودن را حل میکند. دیگه نمیشه گفت آقا استثاب بقای وضوع برای اثبات تقید و صلات بالوضوع اصل مثبت است. ما عرضمون اینه که نخیر، ظاهر ادله اینه که شرط همون تقید و صلات بالوضوع است، ولی این اصل مثبت نیست. چرا؟ برای اینکه ما به نظرمون میاد تقید گاهی با معانی اسمیه بیان میشه، مثل یجب ان یقترن صلاتک بالوضوء، خود اقتران معنای اسمی. بله، استتاب بقای وضوء اثبات نمیکنه اقتران الصلاه بالوضوء را، اصل مثبت. ولی موقعی با معانی حرفیه که از حروف و هیئات استفاده میشه بیان میشه. سلم متطهرن لا صلات الا و طهور، از اینا استفاده میشه. این مقید هست، اما مقیدی است که با ادوات حروف و هیئات استفاده شده. عرف عام از خطاب لا تنقض الیقین به شک یک استفاده عام میکنه، میگه اگر حالت سابقه مثلا بقاء وضوء بود، شما با این که لا تنقض الیقین به شک داری آمدی گفتی معلوم نیست که نماز من با وضوء باشد، دو مرتبه نمازت رو بخونی، این نقض یقین به شکه. لقد سیقینک به شک، چرا؟ برای اینکه شما شک داری در بقای وضوء. شارع هم گفته لا تنقض الیقین به شک. این عرفی نیست که بگیم ترتیب آثار صلات مع الوضوء اصل مثبت است. بابا اصل مثبت جنایت نیست، جرم نیست. از لا تنقض الیقین به شک استفاده نمیشه. حالا اگر از لا تنقض الیقین به شک استفاده شد مشکل نداریم که. ولذا به نظر ما این مطالبی که آی صد صریحاً میگه و آی خویی پلویهن و ظاهرن، اینا عرفی نیست. مثلا اجازه بدید، بله بله، بلکه مقتضای صریح صحیحه زراره اولا، انک کنت علی یقین من طهارتک، در وضوء استثناء وضوء کرد. برای چی؟ برای اینکه نماز بخوانیم. وضوء ظاهره که شرط نجز. ببینید این تفکیک هایی که لازمه فرمایش آقای خویی و آقای صدره بگم، شما به وجدانتون، به قول اون آقای مرحوم میگفت هر وقت دلیل خیلی نداشت میگفت شما رو به حضرت عباس خودتون قضاوت کنید. ببینید من این مثالا رو میزنم خودتون قضاوت کنید. شما آقای خویی، آقای صدر، نتیجه فرمایشاتتون اینه اگه من شک کنم در بقای وضوء، استصحاب بقای وضوء جاریست، اثبات میشه نماز خوندم با وضوء چون موضوع مرکبه. اما اگر شک بکنم در بقای وقت، شاره گفته سلف النهار، استصحاب بقای نهار برای اثبات تقید و صلات به نهار اصل مثبت. اما همین سلف النهار اگر متعلق امر نبود، موضوع یک بود، من سلاف النهار جاز له مثلا ان یدخل المسجد مثلا، و شما میگید نه دیگه اینجا موضوع دیگه، متعلق که نیست که، میتونه موضوع یک امر غیر اختیاری باشه، ولی بازم ظهور در ترکیب پیدا میکنه، نماز بخواند و روز باشد، چون دیگه حکم متعلق هم وقتی نشد که اشکال نداره که امر غیر اختیاری بشه جزء الموضوع. باز میگید ظهور در جزئیت الموضوع دارد نه شرطیت. فقط در سلف النهار چون متعلق امر است، شرط غیر اختیاری در متعلق امر میگید محال است متعلق امر باشد، باید تقید الواجب بهی متعلق امر باشد. اینا عرفیه اینجور تفکیک ها. شارع میگه اغسل صوبک بالماء، اگه این واجب تکلیفی باشه، خوب دقت کنید، اگه واجب تکلیفی باشه متعلق امر باشه غسل بالماء، ماء بودن امر غیر اختیاری است، ولذا واجب میشه تقید الغسل بالماء. استصحاب این که این مایه آب است اثبات نمیکنه الغسل بهی غسلون بالماء. اما اگر غسل بالماء موضوع حکم وضعی باشه، الغسل بالماء مطهرون، میگید که نه دیگه اینجا چون موضوع متعلق نیست، ظاهرش اینه که غسل به شیئی و این که آن شیء ما باشد مرکب است از دو جزء، الغسل به شیء و کون ذلک الشیء ماء موضوع للمطهریه، و لذا استصحاب ماء بودن اصل مثبت نیست. واقعا عرف این تفکیک ها رو میفهمه و قبول میکنه از شما. سلم الوضوء استصحابش جاریست چون ظهور در ترکیب دارد. سل فی الزمان، سل فی النهار اصل مثبت است چون محال است که موضوع مرکب باشد. یجب الغسل بالماء تکلیفا اصل مثبت است چون محال است متعلق ام ذات ما باشد. اما الغسل بالماء مطهر الصلاة فی النهار موضوع آن لجواز دخول المسجد، اینجا با ظهور در ترکیب دارد، اصل مثبت نمی شود این استصحاب، استصحاب بقا کون هازا ما ان استصحاب بقا اول. و واقعا این تفکیک ها برید با ذهن عرض شود که آماده فکر کنید، واقعا این تفکیک ها عرفی است؟ هیچ عرفی نمی پذیره این تفکیک ها رو. و به نظر می رسه که یا استصحاب در هیچ کدوم از اینا جاری نیست که خلاف صحیح اولای ضرار است، و یا در همه اینا استصحاب جاری است به نظر اون. چون اگر آثار مقید رو بار نکنید، عرف می گوید نقض یقین به شک کردی. بابا شما یقین داشتی به این که هنوز روزه، شک کردی شب شده یا نه، خب نماز خوندی. اگه بگین معلوم نیست نماز من در روز بوده، آثار صلات فی النهار رو بار نکنی، اون میگه نقص یقینه که به شک. بابا العرفو به باب کن، ما بیشتر از این عرضی نداریم. نه، استصحاب بقاء وقت اثبات میکنه وجوب نمازه مثلا صبح را، اما ثابت نمی شود این نمازی که می خوانی صلات بین الطلوعین است. اما وجوب صلات رو اثبات میکنه. اینا فنیان خب اینجوری میشه دیگه. ما عرضمون اینه بابا، وقتی شارع میگه لا تنقض الیقین به شک، شک داری آفتاب طلوع کرده یا نه، خطاب لا تنقض الیقین به شک عبدن هم که چسبوندی تو عرض دفت که کنار دیوار خونتون، بعضیا همیشه دنبال استصحاب هستن، چسبونده لا تنقض الیقین به شک رو تو تابلوی اعلانات منزله. خب ما شک داری در طلوع شمس، لا تنقض الیقین به شک. بعد بگی آقا معلوم نیست نمازی که من خواندم در روز باشد، به هر کسی میخواهید قسم بخورید، قسم بخورید که این جور تشکیک ها عرفی نیست. چرا؟ برای اینکه تقید رو با حروف و هیئات فهمیدیم. بله اگر میگفت یجب و اقتران و صلاته که بالوقت، بله اقتران یک معنای اسمی بود، اثبات نمی شد. این راجع به مطلب اول آقای خویی. بنده خدا کجاش اختیاری؟ حالا راجع به این که اختیاری نبوده که، حالا گاهی اونم معلوم نیست که چقدر درست باشه، گاهی در گاهی میشه یه قرصی میخوره دیر خون میبینه یا زود خون میبینه، اما جایی که اختیاری نیست چطور؟ آی خویی در جایی که اختیاری اینو گفته؟ بابا یه دید خلاصه لباساش خیسه، نمیدونه از کی خیس شده. اگه اختیاری بود خب جلوشو ترمز میکشید دیگه. حالا در جایی که اختیاری نیست چی میگید؟ بابا مگه ما بحثمون در وجوب قرص خوردن بود؟ بحث ما در این که وقتی طهر من الحیض غیر اختیاری شد، حیض غیر اختیاری شد، چجور آقای خویی اون بیانش رو در اصول میخواد تطبیق کنه در اینجا، یا آقای صد چجور میخوان بیانشون رو در اینجا تطبیق کنن؟ اما مطلب دوم آقای خویی، بله بله اشکال نداره، ولی اثبات میکنید استثناء بقای نهار اثبات میکند مثلا که واجب است بر این مکلف نماز صبح، اما نماز صبح اگر خواند ثابت میشود این نماز صبحش بین الطلوعین بود، اون اصل مثبته میگن دیگه، میگن اصل مثبته. ما میگیم نه، این عرفن لا تنقض الیقین به شک اینقدر دیگه پیر نشده که نتونه زورش به اینا برسه. خب اما مطلب دوم، یعنی شما در معنای اسمی هم دارید اب نداره، خوبه. آقای زنجانی هم اینجوره که حالا ایشون بحث معنای اسمی و حرفی رو مطرح نکردن، ولی آقای زنجانی هم اینجوره، یعنی حتی در تقیدهایی که از معانی اسمی استفاده میشه میگه خفای واسطه است و عرف اینا رو نقض یقین به شک میدونه و دیگه، اون دیگه خیلی جرأت میخواد اون حرفایی که شما میزنید. ما ترسویم اونجور جرأت نداریم. ما فعلا تقیدهایی که با حروف و هیئات استفاده میشه جرأتشو داریم بگیم نقض یقین به شک سر میکنه، اما تقیدهایی که با معانی اسمیه بیان میشه مثل اونی که در روایت داریم ان رک اذا ادرك الامام و هو راکع فکبر و رکع قبل ان یرفع الامام رأسه و الا فلا رکعت له. خب آقا تکبیر گفت در حال رکوع، امام رفت به طرف رکوع، دید مکبر میگه سمع الله لمن حمده، نمیدونه که وصل الی رکوع الامام ام لا. بعضی گفتن استصحاب میکنیم بقاء امام را در رکوع، شاید آقای زنجانی هم همینجور باشه. حالا میتونید بزنید مسائل شرعیه ببینید اونجا ایشون اینو داره در نماز جماعت که استصحاب میکنیم بقاء امام را در رکوع، ذم الوجدان للعصر میکنیم. شما هم که الان رکوع کردی، امام استصحابا تا زمان رکوع شما در حال رکوع بود، تموم شد و رفت. ولی انصاف این همونطور که آقای خویی داره، برهوم استاد داشتن، آقای سیستانی دارن، استصحاب بقاء امام در رکوع اثبات نمیکنه موضوع این حکم را که رکع المأموم قبل ان یرفع الامام رأسه. عنوان قبلیت رو اثبات نمیکنه. عنوان قبلیت یک معنای اسمیه، قبل یک اسم معنای اسمی داره، قبل بعد اینها رو با بله در روایت داره و رفع و رکع قبل ان یرفع الامام رأسه و الا فلا رکعت له. آقای خویی میگه و الا فلا رکعت له، یعنی اصلا نمازش باطل است. مشهور میگن نه، لا رکعت له جماعتن، جماعتش باطل است. خب این راجع به بحث اول. حالا بله دیگه، حالا ما همیشه تا اون موقعی که یادمون میاد همین تفصیل بین معانی اسمی و حرفیه رو گفتیم. اما مطلب دوم اینه، آقای خویی فرمود که حالا هاکذا فی کلام المقرر المرحوم که استصحاب بقاء الطهر الی زمان طواف معارضه نمی کنه با استصحاب عدم الطواف الی زمان الحیض. چرا؟ ولی که استصاب عدم و طواف الی زمان الی اصل مثبت است، اثبات نمیکنه طواف در حال حیض واقع شد. این تقریبا آدم مطمئن میشه که یا آقای خویی اینو جور نفرموده، یا اگرم فرموده حالا برای تقریب به اذهان بوده، و الا آقای خویی عجل و شعننه که توجه نداشته باشه که آقا مگه ما دنبال اثبات اینیم که طواف در حال حیض واقع شد؟ ما دنبال نفی طواف فی حال طهریم، نفی امتثال میخواییم بکنیم. ما نمیخواییم اثبات کنیم وقوع طواف در حال حیض را، ما میخواییم بگیم طواف در حال طهر واقع نشد پس امتثال محقق نشد. آی خویی مطلبی در اصول دارند، احتمال قوی داره مقصود اون باشه که اصلا استصحاب عدم الطواف فی حال طهر جاری نیست، نه چون اصل مثبت است نمیتواند اثبات کند وقوع طواف فی حال الحیض را. نه خیر، ایشان فرموده است که ما وقتی موضوعمون مرکب بود از دو جزء، طواف باشد طهارت از حیض باشد، آقای خویی فرموده آقا موضوع مرکبه، ذم الوجدان للعصر میکنیم، الطواف محرز بالوجدان، طهارت من الحیض محرز بالاستصحاب، تموم شد و رفت. این حرف ها چیه؟ یاد گرفتید استصحاب عدم الطواف فی زمان طهر، این استصحاب نفی عدم مقیده. موضوع ما مرکبه نه مقید. مرکب یعنی دو جزء مستقلن، واقع الجزئین، طواف باشد که بالوجدان است، طهارت من الحیض هم در زمان طواف باشد که بالاستصحاب است. موضوع مجموع الجزئین نیست که میشه عنوان مقید تا بعد بگید استثناء میکنیم عدم طواف فی زمان طهر را به عنوان عدم المجموع. آی خویی اینجاست که فرموده اگر این حرفا درست بود باید امام صادق هم در صحیح اولای زرار همین کارو میکرد. او وقتی که استثناء کرد بقای وضو را، برای اون که نماز بخونن مردم، خب امام صادق هیچ وقت نفرمود وقتی نماز خوندید استثناء، میگه که از صلات و فی زمان الوضوع وجود نشده است. معلوم میشه این حرفا درست نیست. عدم صلات فی زمان الوضوع یعنی عدم مجموع من ایس المجموع. آقا مجموع من ایس المجموع یعنی مقید موضوع اثر نیست، مرکب یعنی واقع الاجتماع، واقع الجزئین، این جز باشد اون جز هم باشد، یک جزش بل وجدان است یک جزش هم بل استصحاب. ما در اصول این فرمایش آقای خویی رو مفصل بحث کردیم و گفتیم آقای خویی فرمایششون مصادره است. چرا؟ من اینکه میگیم جناب آقای خویی چجور شد شما وقتی استصحاب میکنید بقای طهر را الی زمان صلات، الی زمان طواف، اون استصحاب در واقع جزئه، کانه تامه جاری میکنید، میگید قبلن طهر من الحیض بود که ساعت 6 صبح، استصحاب میکنیم این طهر من الحیض ادامه داشت تا زمان طواف. زمان طواف رو چطور شما ظرف استصحاب گرفتید؟ ما همین کارو کردیم، ما زمان طهر را ظرف طواف گرفتیم، ما مقید نکردیم طواف را، ما میگیم طواف یک زمانی نبود به نوع لیسه تامه، کی؟ ساعت 6 صبح طواف نبود اون روز، اون زمان، اون ساعت. ما مستحبمون عدم طوافه، نه عدم طواف فی زمان تو. فی زمان تو قید مستحب ما نیست، ظرف استثابه. کما اینکه در بیان شما استثاب طهر الی زمان طواف، این الی زمان طواف ظرف استثاب بود، نه قید مستثب. مستثب شما طهر بود، طهر ساعت 6 بود، استثاب کردید که تا زمان طواف بود. ما میگیم طواف ساعت 6 نبود، نبود 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 تا زمان شروع حیض. بابا زمان شروع ظرف استثابه، نه قید مستثب. اصلاش نفی امتثال، نفی امتثال. چون شما امتثال نمی کنید این واجب را مگر این که طواف بکنید در زمان تو به نحو مرکب، به نحو مرکب، نمیگم به نحو مقید، مرکب بگیر. مثلا فعلا اشکالم به این نیست که موضوع مقید است، نه اصلا مرکب بگیرید، موضوع مرکب بگیرید. خب چجور شما زمان رو ظرف استثاب گرفتید؟ ما هم ظرف استثاب میگیریم. ما میگیم یک زمانی طواف نبود، نمیگیم یک زمانی طواف بی زمان توه نبود. یک زمانی طواف نبود، کی؟ ساعت 6. این طواف نبود، نبود نبود تا زمان شروع حیض. زمان شروع حیض ظرف استثابه، نه قید مستثب. مصادره است که بیایید استثاب خودتونو بگید زمان ظرف در اوست، نه قید برای مستثب. به استثاب ما که میرسید بگید زمان قید مستثب شد، موضوع مستثب را مقید حساب کردیم. ما کی موضوع رو مقید حساب کردیم؟ کی مستثب رو مقید حساب کردیم؟ ما لیسه تاب میگفتیم، ما میگیم لم یکن طواف موجودن فساعت سادست سباهن حسب توقیت المحلی. بعد استثاب کردیم لم یکن طواف موجودن، لم یکن موجودن الا زمان شروع الحیض. ولذا این استثاب با هم معارضه. فقط تفصیلی که در مقام هست همون تفصیلی است که ما بین معلوم التاریخ و مجهول التاریخ عرض کردیم. گفتیم اگر تاریخ حیض مجهول است کما هو المتعارف، تاریخ طواف معلوم است، و استثاب میکنیم عدم الحیض را الی زمان طواف، و عرفاً دیگه استثاب عدم الطواف الی زمان الحیض جاری نیست، نه به خاطر بیان مرحوم آخوند در کفایه. یه دیگه اونا رو دیگه بحث نمی کنم دیگه. نه به خاطر بیان مرحوم آقای صدر و مرحوم آقای داماد، نه خیر، و همون بیانی که ما در جلسات قبل گفتیم و اگر عمری باقی باشد در اصول در بحث استثاب مفصل این مطالب رو باید بیان کنیم. این نکته‌ای که راجع به بحث قبل بود، ما دنبال بحث مسلوس الرول و مسلوس الریح و مبتون بودیم که در طواف چه کنند. یک صورتش رو مطرح کنیم تا بحث رو شروع کرده باشیم. صورت اولا اونایی هن که برای نماز مشکل ندارن، وضو میگیره نمازش رو با حد اقل واجبات با حذف مستحبات میخونه، سلام نمازش رو که داد هنوز بول ازش خارج نشده، خب این واجبه برش با وضو نماز بخونه. حالا اگر بول خارج شد برای نماز بعدی وضو میگیره. اینجوریه دیگه، این مسنوس البولی که حکم اضطراری دارد نیست. خب آقا این تا حالا اینجوری میکرد، خیلی از مسنوس ها اینجوری هست. من نمیدونم، باید یک بررسی میدانی کرد که واقع تحقیق میدانی کرد که این مسلوس ها غیر از اونا که سن میگذارن که پشت سر هم قطرات بول خارج میشه، اونا ممکنه بتونن یه جوری بکنن در سن رو ببندن که قطرات بول خارج نشه، بمونه در فضای مجرای بول. ولی حالا افرادی که سن ندارن معمولا اینجوریه که میتونن یه نماز رو با وضو و با سرعت نماز بخونن که احتیاج به تجدید وضو نداشته باشن. اما طواف حداقل 20 دقیقه طول میکشه. چه ربطی داره به نماز صبحی که یه دقیقه طول میکشه یا نیم دقیقه، نماز دو دقیقه سریع میکنه، مستحبات رو عصب میکنه دیگه. طواف 20 دقیقه طول میکشه، این چه کار بکنه؟ به نظر ما این آقا وظیفش اینه که یه آب با خودش ببره، هر بار که محدث شد به حدث اصغر سریع ولو بره اون نزدیکی اون میاه و شرب سریع وضو بگیره و ادامه بده طواف رو. ما دلیل نداریم برای اینکه این میتونه با همین وضوی که اول طواف گرفت طوافش رو انجام بده و نمازش هم بخونه. به چه دلیل؟ اطلاق این بیان که المسلوس یعمل به وظیفته العذریه که در مناسک آخوی است نسبت به این فرض قطعا درست نیست. باید هر بار که خرج من هلبول وضو را تکرار کند، مخصوصا بعد از سوت رابه، که اصلا بعد از سوت رابه هیچ مشکلی نبود برای تجدید وضو، والحمدلله رب العالمین.